تجاوز واکسن کرونا امروز به ایران میرسد. دستیار وزیر امور خارجه با اعلام این خبر گفت تا هفته آینده هم 12 میلیون دوز واکسن تأمین می شود. وزیر بهداشت در یادداشت اینترنتی با اشاره به مذاکره با سایر دستگاه‌ها برای تسریع در روند واردات واکسن از بهبود روند واکسیناسیون از هفته آینده خبر داد. دبیر کل جمعیت هلال احمر هم گفته تا پایان شهریور 20 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور می شود. اما مدیر اجرایی واکسن برکت هم از راه اندازی خط دوم تولید واکسن برکت در 20 شهریور خبر داد و گفت خط دوم تولید باید 2 ماه پیش راه می افتاد، اما تجهیزات وارداتی این خط در یکی از فرودگاه های کشورهای خارجی توقیف شده بود. آقای مظهری این را هم گفت که خط اول تولید واکسن برکت با ظرف ظرفیت 3 تا 4 میلیون دوز در ماه با تمام ظرفیت در حال تولید است و یک روز در میان حدود 200,000 دوز واکسن تولید می کند. استفاده از واکسن سینوفارم برای مادران باردار توصیه می شود. رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت گفت به مادران بالای 35 سال تزریق واکسن سینوفارم توصیه می شود و به مادران باردار کمتر از 35 سال که مشکلات قلبی، دیابت، فشار خون، مشکلات کلیوی مزمن، کمخونی و یا بیماری های دیگر دارند هم واکسن سینوفارم توصیه می شود. خانم دکتر چنگیزی افسود بر اساس اولویت و اسامی مادرانی که در حوزه بهداشت پرونده دارند باید با معرفی نامه به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. مادرانی هم که در بخش خصوصی پرونده داشته و اسامی آنها در بهداشت ثبت نشده است باید یک بار به نزدیکترین پایگاه بهداشتی منزل خود مراجعه و بر اساس اولویت زمان مراجعه برای واکسیناسیون به آنها اعلام می شود و اقدام کنند. دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با ویروس کرونا از ابلاغ دستورالعمل‌های طب سنتی ایرانی به وزیر بهداشت برای اجرا در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد. دکتر آبدینی در این باره افسود:
طب ایرانی ما حالا جلسات مختلفی گذاشته شده برای اینکه این دستورالعمل تایید بشه. خیلی وقت از تقریبا شاید مثلا خرداد اینا داره مثلا روش کار میکنیم دیگه. شما کلا ساختار کمیته از اردیبهشت تغییر کرده. هفته پیش مثلا از کمیته کودکان دستورالعمل کودکان رو دادیم، این هفته هم طب ایرانی حاضر شد و دیگه طب ایرانی رو ابلاغ کردیم برای آقای دکتر. دیگه حالا ببینیم که انشالله ابلاغ
کامیته. این طب ایرانی که ابلاغ کردی دستورالعمل چی داره میگه؟
در مورد مدل زندگی که مثلا میشه چه کارایی کرد برای تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری بیمارانی که به صورت مثلا اینا به صورت مکملن دیگه، یعنی به صورت مکمل همش هم با مشورت پزشک، مثلا هیچ داروی گیاهی توش نیست، همش در مورد چیزای گیاهیه که مثلا کمک کننده است و پشتش مطالعاتیه که روی طب ایرانی انجام گرفته و توسط مثلا داروسازای گیاهی، توسط مثلا کسایی که تاثیر کرده طب ایرانی هستن برای اینا. یعنی جلسات متعددی داشتیم تا اینا رو مثلا تدوین کردیم و آماده شد.
22 کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و 17 کنگره بین المللی سلول‌های بنیادی تا 14 شهریور به صورت مجازی ادامه دارد. خانم سباقیان دبیر علمی 22 کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان:
کنگره رویان معمولاً در 3 روز برگزار می‌شد. امسال به دلیل مجازی شدن کنگره تولید مثل و کنگره سلول‌های بنیادی پشت سر هم برگزار می‌شن تا یکشنبه هفته آینده برنامه ادامه داره و در کنار کنگره اصلی که بحث تولید مثل و سلول‌های بنیادی هستش، یه سمپوزیوم پرستاری مامایی هم به زبان فارسی برگزار میشه. کنگره خودمون به زبان انگلیسی بین‌المللی و 29 تا سخنران خارجی داره که از 18 تا کشور آمریکایی و اروپایی و آسیایی شرکت میکنن در کنگرمون. مباحث اصلیش کرونا و اثر اون بر تولید مثل رو داشتیم. به مباحث تولید مثل میپردازیم، بعد از اون هم سلولهای بنیادی، تکنیکهای جدیدی که استفاده میشه و مباحث مربوط به بایوتکنولوژی رو در واقع خواهیم داشت.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوریم، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون را دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه‌های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شده.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست، علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیش بینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی موج قابل توجهی را راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا را متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور را ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارن.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی.
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تأکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرقه افکنی نشیم.
ویروس جهش یافته لامبدا. ویروس جهشیافته لامبدا مصری‌تر از ویروس‌های جهشیافته دیگر است. این گونه جهشیافته عفونی‌تر از گونه‌های کرونای آلفا و دلتا است. احتمال بی‌اثر کردن 64% اثر برخی واکسن‌ها در گونه لامبدای ویروس کرونا وجود دارد. کرونا شوخی نیست. کرونا یک حقیقت است. ویروس کرونا را جدی بگیریم.
نفس میده لبا تا دلم آرومه با تو به عشق چشام نبیز خواهش با ترفی و داره دلم توی نگاهش دلم توی نگاهش حالم خوشه با تو زیبای افزونگر پای تو میمون شب با تو زیبای افسونگر آیا تو میمونم تا لحظه آخر چشما که دریای شمانی تو دنیای خیالی مثل فرض مهانی تو حرفا که حس مشترک بود تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر.
صبحتون بخیر باشه هم میهنان عزیزم در سر تا سر ایران که همچنان رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه مجموع برنامه هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه و با بخش صبحگاهی تا ساعت 14 همراه یکایی که شما عزیزان شنونده خواهیم بود. با اعلام ساعت 8:15 ازتون دعوت میکنم تا به ایرانی رو شنونده باشید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است.
آری.
طب ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به طب ایرانی خیلی خوش اومدید. صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین. به اتفاق همکاران عزیزم در برنامه طب ایرانی همراه شما خواهیم بود تا حلوش ساعت 9. خب این هفته من مسعود خواجه‌وند در غیاب همکار بسیار خوبم آقای دکتر کوجیری در خدمت شما عزیزان خواهم بود و انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو به اتفاق دوستانم تقدیم شما عزیزان کنیم. طبق روال همیشگی این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر آزاده زارعی متخصص طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانم خواهیم بود. اما این هفته و امروز ما در برنامه طب ایرانی قراره در مورد دستگاه تنفسی صحبت کنیم. شما عزیزانم اگر در این مورد سوالی دارین میتونید به صورت زنده تا پایان برنامه همراه ما باشین و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. راهای ارتباطی رو بگم و همراه بشیم با کارشناس خوبمون. 3102 شماره پیامکمونه و 2265-2876 هم که شماره تلفن برنامه است. اما سرکار خانم دکتر آزاده زارعی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. انشالله که همه هموطنان عزیز سالم باشن انشالله. و درگیر بیماری نباشن
انشالله. خیلی متشکرم به خاطر حضورتون. خب ما این هفته قراره که مبحثمون در مورد دستگاه تنفسی باشه. اگر موافق باشین ابتدای صحبت اصلا یک تعریفی داشته باشیم از دستگاه تنفسی که دوستان راحت‌تر بتونن سوالات خودشون رو برای ما ارسال کنن.
خب وقتی صحبت دستگاه تنفسی میشه از نظر در واقع آناتومی به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم بندی میشه که بخش فوقانی بیشتر شامل همون قسمت حلق و نای هست که ورودی های در واقع ریه به حساب میان و این نای که بعدن دو قسمت میشه و تقسیم میشه به نایجه ها و آلوئول ها و همون بخش اصلی ریه رو تشکیل میده، بیشتر قسمت دستگاه تنفسی تحتانی به تقسیم بندی میشه. توی دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی علائم یه مقدار متفاوته. یعنی مثلا وقتی که بیشتر گرفتگی ها یا اینکه کسی مثلا یه غذایی توی میگن ریش گیر کرده، توی نایش گیر کرده، یه چیزای اینجوری که به وجود میاد بیشتر تو بخش دستگاه تنفسی فوقانی اتفاق میفته. یک سری عفونت ها یا التهاب ها هم میتونه تو دستگاه تنفسی فوقانی اتفاق بیفته. ولی دستگاه تنفسی تحتانی بیشتر بحث این هستش که خود ریه درگیر میشه، یعنی بافت ریه که شامل آلوئول ها و اون نایجه های خیلی ریز هست درگیر میشه که حالا این میتونه میتونه این درگیری به این صورت باشه که یک ماده ای اضافه شده باشه اونجا، مثلا میگن ریه آب آورده، بله، عفونت کرده، چک کرده، یا اینکه یه بخشی از ریه کلاپس شده باشه، رو هم خابیده شده باشه و در واقع اون قسمت فعالیت نتونه بکنه، که اینا همه شامل در واقع بیماری های مختلف هستش که میتونه درگیری قسمت های فوقانی یا تحتانی رو شامل بشه. علائم متفاوته. علائم از روی حالا سمع ریه که در واقع میخوایم تشخیص بدیم، صداهای ریه، حالا توی از نظر پزشک مثلا میگم ویز داره، کراکل داره، یعنی صدا به چه شکلیه. حتی
الان شما علائم دستگاه میخوام بگم متفاوته رو دارین تعریف میکنین،
الان میخوام هر دو رو بگم خدمتتون. بالا و پایین با هم دیگه متفاوته. وقتی قسمت در واقع فوقانی درگیر میشه یا اینکه قسمت تحتانی درگیر میشه متفاوته. اگر اون در واقع بیماری شکلش هم در واقع فرق داشته باشه، مثلا یه عفونتی باشه، آب جمع شده باشه، بله، چرک باشه، هر کدوم دنسیته در واقع چگالی این موادی که اونجا وجود داره هر چقدر متفاوت باشه، صدایی که ما توی سمع ریه میشنویم فرق میکنه. بنابراین از یک سری علائم بالینی میتونیم تشخیص بدیم که حالا کدوم قسمت درگیر شده. حالا من نمیدونم امروز صحبتمون بیشتر
ما، بله امروز حالا من خدمت شنوندگان عزیزم بگم بیشتر میخوایم در مورد دستگاه تنفسی فوقانی صحبت بکنیم و عزیزان شنوندم اگر در این باره سوال دارن خواهشان سوالات خودشون رو برای ما ارسال بکنن، انشالله در یک فرصت دیگه به بخش دستگاه تنفسی تحتانی هم خواهیم پرداخت. ممکنه خانم دکتر زارعی اصلا دستگاه تنفسی فوقانی رو بگین که شامل چه بخشایی میشه که دوستان راحت تر بتونن سوالات خودشون
از ابتدا بخوایم شروع بکنیم. بله. در واقع محدوده حلق، حتی خود بینی که ورودی در واقع تنفس ما هستش و دهان که حلق در واقع منتهی میشه و نای، این قسمت دستگاه تنفسی فوقانی به حساب میاد و هر علامتی که توی این محدوده ببینیم شامل آبریزش های بینی که وجود داره، گرفتگی که تو ناحیه حلق میتونه وجود داشته باشه، خلط پشت حلقی که بعضی از افراد ذکر میکنن، بله، اینا همه میتونه نشون دهنده درگیری دستگاه تنفسی فوقانی باشه به شکل ها و عناوین متفاوت.
بله. بعد بریم سراغ بیماری ها، این که بیماری های شایع دستگاه تنفسی فوقانی چه بیماری هایی هستن و بیشتر چه کسانی درگیر این بیماری ها میشن؟
بیماری هایی که خب خیلی تنوع زیادی دارن، از در واقع جسم خارجی، ورود جسم خارجی به در واقع دستگاه تنفسی فوقانی، تا درگیری های عفونی، حالا وایرال یا ویروسی و باکتریایی، همه اینها میتونن در واقع این محدوده رو شامل بشن.
بله.
اما من میخوام در واقع تمرکزم رو بذارم روی دو تا عنوان اصلی که توی دستگاه تنفسی فوقانی خیلی شایعه و حالا هم از نظر طب در واقع آکادمی که رایجی که الان وجود داره و هم از نظر طب ایرانی خیلی بهش پرداخته شد و خیلی هم مهمه. توی طب رایج بهش میگن حالا آلرژی ها،
بله،
یا بیشتر به عنوان آلرژی های متفاوت، حالا فصلی. یا انواع متفاوت. درست. ممکن شناخته بشه. در طب ایرانی بهش میگن نزله و دو تا فرق کلی داره که حالا این نزله‌ای که از نظر در واقع طب ایرانی شناخته میشه میتونه نزله گرم باشه یا سرد باشه که علائمش با هم دیگه متفاوته. یعنی فرد دچار یک سری علائم آلرژیک بشه، آبریزش بینی پیدا بکنه، عدسه میکنه، ممکنه که همراه این آبریزش در واقع اشک ریزش از چشم داشته باشه و یک سری علائمی مثلا خارش گلو، خارش بینی، همچین حالتایی پیدا کنه که بهش میگن نزله گرم، که نشون دهنده این هست که یک سری در واقع مواد دیگه حالا از دیدگاه طب سنتی داره خروج پیدا میکنه از ناحیه فوقانی، یا اینکه فقط فرد میاد مراجعه میکنه میگه من خلط پشت حلق دارم و مدت هاست که این خلط رو دارم، گاهی زیاد میشه، گاهی کم میشه، چسبندگی داره، یا مثلا نمیتونم راحت دفعش بکنم، یا اینکه نه اصلا اینم نمیگه به ما، میگه من مثلا صبح که خواب بلند شم همش باید صدامو صاف بکنم، این درست. حالت براش ایجاد میشه که این در واقع شامل اون قسمت نزله سرد میشه، یعنی یک چیزی که ترشحی که پشت حلق وجود داره مربوط به سیستم تنفسی فوقانیه ولی انقدر رقیق نیستش که به شکل عدسه یا آبریزش بینی خارج بشه، بیشتر غلیظ شده و چسبندگی گاهی پیدا کرده و تو همون قسمت پشت حلق باقی مونده، که این دوتا از هم تفکیک میشن از نظر در واقع ماده یا سببی که ایجاد کنندش هستن از دیدگاه طب ایرانی، منتها همه اینها از دیدگاه طب رایج آلرژی به حساب میان. یعنی فردی که میره اینا رو میگه بهش میگن شما آلرژی داری و درمان میره روی این سمت که حالا یک سری چیزها رو باید در واقع ازش ممنوع بشی، فاصله بگیری. حالا توی فصلهای مثلا بهار و اینا میگن مثلا گرده گل، گرد و خاک، آب و هوای خیلی خاص یا یک سری مواد غذایی که میتونه تحریک کننده باشه. اما از نظر دیدگاه طب سنتی متفاوت میشه اینا از هم دیگه.
خانم دکتر زاری، نزله به جنسیت و یا سن ارتباطی نداره؟
خیر، ارتباطی نداره. یعنی همه ای افراد میتونن درگیرش باشن، هیچ ربطی نداره. چیزی که مهمه اون سبب ایجاد کننده است که حالا من بخوام یه جوری توضیح بدم که شنوندگان بیشتر متوجه بشن. یعنی مثلا بگیم صفرا باعث شده، بلغم باعث شده، سودا باعث شده، این سبب‌های مادی که ایجاد کنندش هستن تفکیک میدن بین اینا که این نزله سرد باشه یا گرم باشه. هر چقدر اون سبب در واقع جنسش گرم‌تر باشه، مثل صفرا که اصلا یک ماده‌ای هستش که خودش گرم و خشکه، بیشتر نزله‌های گرم اتفاق میفته که شامل آبریزش‌ها و ایناست و اگه خون باشه در واقع اون سببه، یا اینکه اگه به سمت غلظت بره، مثلا یه بلغمی باشه، یه غلظتی تو بدن اصلا به وجود اومده باشه، به سمت نزله های سرد میره و فرد بیشتر با یه خلط پشت حلق مراجعه میکنه، میگه من مثلا گرفتگی گلو دارم یا بینیم کیپ میشه همش یا همش باید صدامو صاف بکنم، این بیشتر به سمت نزله سرد میره.
بله.
این دوتا در واقع اهمیتشون از اینجا برای ما خیلی مهم هست و از این جهت برای ما اهمیت دارن که هر دوتاشون میتونن منبع یا منشأ بروز یک سری بیماری های دیگه باشن. یعنی فرد ممکنه فقط یه نزله داره، نزله سرد داره، یه خلط پشت حلق داره، ولی به مرور دچار مشکلات گوارشی میشه
اگه یعنی درمان نشه،
اگه درمان نشه و میفته توی یه سیکلی که مشکل گوارشیه میتونه این نزلش رو بدتر بکنه. آها. یا میتونه برای ما نشانه یک سری چیزای خاص باشه، مثلا اینکه میاد میگه من خلط پشت حلق دارم مدت‌های طولانی و این نشون دهنده این هستش که یک بیماری تو محدوده سیستم اعصاب وجود داره.
بله.
یه ضعفی تو ناحیه دماغ وجود بله. داره که باعث این حالت ها میشه. بنابراین یک نشونه خیلی مهمه و باید حتما بهش توجه بشه و فقط به چشم نگاه نکنیم که حالا یه آلرژی خورتانی بهش بدیم، یه خلط پشت حلق خیلی مهم نیست، یه شستشو بهش بده، باید حتما درمان بشه، مورد توجه قرار بگیره و در کنارش اعضایی که مشارکت دارن با این قسمت، یعنی دماغ تو سیستم اگر نگاه بکنن دیدگاه طب سنتی، دماغ یا همون مغز و اعصاب و سیستم گوارشی، این دوتا باید حتما مد نظر قرار بگیرن، هم در واقع تقویت بشن چون خودشون میتونن باعث بروز نزله بشن و هم میتونن به خاطر نزله دچار مشکلاتی بشن. یعنی اینجوری دو طرفه به هم دیگه ارتباط دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا ما در ادامه بیشتر در مورد همین بحث نزله صحبت خواهیم کرد. شما عزیزان شنوندم اگر سوالی ذهنتون رو درگیر کرده به ویژه در مورد حالا دستگاه تنفسی بخش فوقانی، ممنون میشم که از طریق پیامک و تلفن سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. 3102 و 2265 2876 متعلق به شما عزیزانه. بریم همراه بشیم با دکتر کاظمی در بخش طب مکمل، این بخش رو بشنویم، برمیگردم با ادامه برنامه با شما خواهم بود.
سوالی که خیلی ها ممکنه بپرسن اینی که آیا اگه از این روش ها استفاده کردیم، مثلا طب سوزنی، مثلا گیاهان دارویی، مثلا کایروپراکتیک، مثلا هومیوپاتی، آیا لازمه که داروی شیمیاییمون رو قطع بکنیم یا درمان رایجمون رو قطع بکنیم یا خیر؟
طب مکمل.
با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم سلامت باشید و برقرار. من دکتر امیر هومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. اگه اجازه بدید راجع به طب مکمل صحبت بکنیم. چه وقتا این طب مکمله، چه وقتا جایگزینه؟ سوالی که خیلی ها ممکنه بپرسن اینی که آیا اگه از این روش ها استفاده کردیم، مثلا طب سوزنی، مثلا گیاهان دارویی، مثلا کایروپراکتیک، مثلا هومیوپاتی، آیا لازمه که داروی شیمیاییمون رو قطع بکنیم یا درمان رایجمون رو قطع بکنیم یا خیر؟ پاسخ این استش که بستگی به نوع بیماری داره. اولا که لازم نیست داروتون رو قطع بکنید، یعنی اینکه اگه شما درمان دارویی براتون انجام میشه لازم نیست اون درمان قطع بشه. هر کدوم اینا اثر خودش رو داره. در مورد برخی از بیماری ها مثل فشار خون، بیماری قلبی، طبیعتاً بیماری های صعب العلاج، بیماری های شدید مثل سرطان، عفونت ها، درمان اصلی دیابت، همچنین درمان اصلی درمان شیمیایی و دارویی هستش که برای شما انجام میشه. و در بعضی موارد مثلا دیابت، تب های مکمل ممکنه که کمک بکنن به کاهش عوارض و بهتر شدن بیمار.